سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، خوش آمدید به میز اقتصاد. در این برنامه به آسیب‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی از جنگ می‌پردازیم. چند وقت پیش بود که مؤسسه رتبه‌بندی S&P رتبه اعتباری بلند مدت رژیم صهیونیستی رو توی بحبوحه تشدید درگیری‌ها با حزب الله لبنان کاهش داد. حالا بنابر گزارش پایگاه‌های خبری بین‌المللی، این رژیم تا به تحمل این جنگ فرسایشی رو نداره. در واقع عملیات طوفان الاقصا الان نه تنها پایه‌های نظامی و سیاسی رژیم اسرائیل رو متزلزل کرده، بلکه ضربات مهمی هم به اقتصاد این رژیم وارد کرده. حتی با وجود کمک‌های دلاری ایالات متحده، تداوم جنگ فرسایشی برای این رژیم زهرآگینه. بیشتر درباره اقتصاد رژیم صهیونیستی با میهمانان برنامه گفتگو خواهم کرد. آقای محمد طاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی، میهمان ما هستند در این برنامه، و آقای میلاد ترابی‌فتح، کارشناس اقتصاد بین الملل، با ما هستند تا بیشتر موضوع اقتصاد رژیم صهیونیستی رو در این برنامه مورد بررسی قرار بدیم. بله، همونطور که گفتم به آسیب‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی از جنگ در این برنامه می‌پردازیم به این موضوع. گزارش رو دوستان من در تحریریه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما آماده کردم.
به تجارت الماس خونی می‌رسد، چون صادرکننده آن با درآمدش اکثرا جنگ افروزی می‌کند. مثل اینجا، رژیمی که با غصب معادن الماس 19 میلیارد دلار در سال 2022 تجارت سنگ‌های قیمتی داشته و حالا درآمدهایش را صرف جنگ با مردم بومی شرق مدیترانه می‌کند. و هرچه می‌جنگد بیشتر در مرداب کسری بودجه فرو می‌رود.
کسری بودجه به علت جنگ دولت و مردم را در بحران قرار داده است. این هشدار را داده ایم که ادامه این وضعیت برای اسرائیل خطرناک است.
مردم از این همه جنگ خسته شدن. نتانیاهو باید هرچه سریعتر جنگ رو متوقف کند، به ویژه در غزه.
ذره امنیت نداریم، همش در هراس و آواره هستیم.
آوارگی که هر هفته برای این رژیم 158 میلیون دلار خسارت به بار آورده و قطره قطره این خسارات تبدیل به کسری بودجه 39 میلیارد دلاری برای رژیم صهیونیستی شده.
رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردن این سقوط نرخ ارزش شکل اسرائیل طی 8 سال گذشته بی سابقه است. 90% تجارت بین‌الملل اسرائیلیا دریایی داره صورت میگیره و الان دیگه کشتی‌ها نمیتونن تو حیفا لنگر بندازن. استمرار این وضع یعنی در واقع 90% صادرات واردات اسرائیل آسیب شدید میبینه.
اقتصاد رژیم صهیونی آنقدر خرج جنگ شد تا اینکه 66 هزار کسب و کار در سرزمین‌های اشغالی به علت جنگ رژیم صهیونی از بین رفته. کاهش 9% درآمدهای مالیاتی و رشد منفی اقتصادی در سه فصل از سال 2023 این رژیم بعد از رئیس کل بانک مرکزیش صدای وزیر اقتصادش را هم درآورد.
ما در گرانترین و طولانی ترین جنگ تاریخ اسرائیل هستیم که تاکنون 68 میلیارد دلار هزینه داشته.
صهیونیست‌ها با کاهش رتبه اقتصادی حالا درگیر یک سقوط هستند. سقوطی که دلیل آن را یک چیز می‌دانند. آن هم این چهره. رهبر مخالفان کابینه نتانیاهو هم گفته که بنیامین نتانیاهو رژیم را به سمت فاجعه اقتصادی سوق می‌دهد. مهاجرت صهیون‌ها از فلسطین اشغالی بعد از هر بار آژیر فرودگاه‌ها این رژیم را دچار تنش و خسارت‌های میلیارد دلاری کرده است. حالا این تاجر الماس‌های خونین با فشاری که به وزارت جنگش برای تأمین هزینه‌های جنگ به مردمش آورده، با زور و فشار و جنگ از درون رو به متلاشی شدن است. این را مؤسسه اعتبارسنجی S&P یک روز بعد از حمله ایران به این رژیم اعلام کرده و پیش بینی کرده کسری بودجه رژیم صهیونی تا سال 2025 به 16% افزایش خواهد یافت. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، متشکرم از همکارم خانم معززی برای تهیه این گزارش. آقای رحیمی، خیلی خوش آمدید، با شما شروع بکنیم. بعد از عملیات طوفان و الاقصا، اقتصاد رژیم صهیونیستی چه روندی رو طی کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون و سلام مجدد خدمت مهمان عزیز دیگر برنامه. ببینید، ما برای اینکه بخوایم تحلیل بکنیم اثرات جنگ رو بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، ابتدا باید یک توجهی بکنیم به اون چشمانداز خیلی وسیع و اون در باغ سبزی که صهیونیست‌ها 70 ساله دارن تلاش میکنن این رو به دنیا نشون بدن. دارن تلاش میکنن یه چشمانداز خیلی ویژه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی، زندگی در سرزمین‌های اشغالی، در قالب رؤیا فروشی این رو در به دنیا دارن میفروشن. اما بعد از 7 دهه اشغالگری و جنایت در سرزمین‌های اشغالی، الان شاهد سقوط یه سری شاخص‌های اقتصادی هستیم که در گزارش شما هم بود. اما در واقع خسارتی که به رژیم صهیونیستی داره وارد میشه فقط منحصر به این شاخص‌های روبنایی اقتصاد رژیم صهیونیستی نیست، بلکه یک سری خسارات بسیار جدی زیربنایی و راهبردی‌تری، استراتژیک‌تری به رژیم صهیونیستی وارد شده که اونها به نظر من بسیار مهمتر از این شاخصاییه که در واقع ملموس و شاید قابل اندازه‌گیری در قالب عدد قابل بیان باشه. ببینید، حالا ما بخوایم همین شاخص‌ها رو هم یه خورده باز بکنیم، این شاخص‌های روبنایی‌تر رو، تا در قسمت‌های بعدی به شاخص‌های زیربنایی‌تر برسیم. میتونیم بگیم که شما مثلا اخیراً یکی از مهمترین رسانه‌های اسرائیلی گزارشی رو منتشر کرد از وضعیت اقتصادی این رژیم. این گزارش حاوی این گزاره‌های جالبه که مغازه‌ها تعطیل شدن در شهری مثل شهر حیفا، خطوط هوایی عملاً پروازهاشون رو به سمت سرزمین‌های اشغالی لغو می‌کنن، کسب و کارها دچار ورشکستگی‌های قابل توجهی شدن، 46 هزار کسب و کار در جغرافی‌های بسیار کوچک رژیم صهیونیستی ورشکسته شدن، 75% اینا کسب و کارهای کوچک و متوسط بودن، هتل‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی متناسب با همون چشمانداز، متناسب با همون رؤیا فروشی ایجاد شده بود در طی این 70 سال برای رونق گردشگری، برای در واقع ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری، این هتل‌ها الان محل اسکان آوارگان اشغالگر از شمال و جنوب سرزمین‌های اشغالی شده به خاطر جنگ اخیر. بسیاری از قراردادها و پروژه‌ها لغو شدن. اینا گزارش‌هاییه که در واقع مهمترین رسانه خود رژیم صهیونیستی داره اعلام میکنه. یا مثلا شما حوزه گردشگری رژیم رو اگر بررسی بکنید، میبینید گردشگری کاملا در رژیم در سرزمین‌های اشغالی از بین رفته. گردشگری که در سال 2019 به اندازه نصف جمعیت اشغالگران ساکن سرزمین‌های اشغالی گردشگر وارد رژیم صهیونیستی شده. این در راستای همون در باغ سبزیه که اسرائیل داشت به دنیا نشون میداد. و حالا جنگی به نام حماسه‌ای به نام 7 اکتبر باعث شده که عملاً در تمام این شاخص‌های روبنایی اقتصاد که باز میگم در درجه دوم بعد از اون شاخص‌های استراتژیک اقتصادی و سیاسی و امنیتی قرار میگیره، حتی تو همین شاخص‌ها هم رژیم صهیونیستی دچار سقوط جدی بشه. جالبه، مثلا CNN گزارشی رو تهیه کرده که یکی از بزرگترین خسارات جنگ اخیر، یکی از بزرگترین تلفات جنگ اخیر اقتصاد رژیم صهیونیستی بود. یعنی اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به عنوان یکی از تلفات جنگ اخیر دارن صورت بندی میکنن. یا همین کاهش رتبه اعتباری، ما شاید یه خط خبر ازش بخونیم ازش بگذریم، اما این کاهش رتبه اعتباری در بلند مدت برای اسرائیلی که اون چشمانداز بسیار توسعه یافته رو از خودش به دنیا 7 دهه تلاش کرده بود که نشون بده، به معنای کاهش سرمایه گذاریه، به معنای بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در رژیم در سرزمین های اشغالیه، به معنای کاهش جریان سیال ارزی که عامل ثبات اقتصادی در رژیم در سرزمین های اشغالی بوده، به این معناست، به معنای کاهش حتی توان خود رژیم صهیونیستی برای تأمین مالی از در واقع خارج سرزمین های اشغالی. فلزاست که میبینیم که رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که در واقع عملا ناچار ناگزیر شدن در یه بازه زمانی کوتاه فقط در یک قلم حدود 20% از ذخایر ارزششون رو صرف بکنن برای اینکه بتونن ارزش پول رژیم رو عملا مانع از سقوط بیشتر اون بشن. یا مثلا شما میبینید باز طبق گزارش OECD رژیم صهیونیستی بیشترین میزان رکود رو در بین 38 کشور عضو این سازمان OECD داشته در از زمان شروع جنگ. خروج سرمایه از رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی تو بعضی از گزارش‌ها دو برابری افزایش پیدا کرده. سرمایه گذاری در بعضی حوزه‌ها تا 70% کاهش پیدا کرده تو سرزمین‌های اشغالی. از این روست که مثلا اکونومیست باز یه گزارشی رو تهیه می‌کنه اخیراً راجع به وضعیت اقتصادی و امنیتی سرزمین‌های اشغالی که سرزمین‌های اشغالی و رژیم و صهیونیست‌ها با یک کابوس اقتصادی مواجهن. کابوس اقتصادی که از فرار سرمایه شروع میشه، منجر به ورشکستگی بانک‌ها میتونه بشه و این ریسک الان در واقع گریبان رژیم صهیونیستی رو میتونه بگیره و در نهایت با سقوط بسیار ویژه در ارزش پول رژیم در واقع صهیونیست‌ها مواجه بشن. و شما تو نظرسنجی‌هایی که در خود سرزمین‌های اشغالی هم انجام شده، اگر اونا رو هم دقت بکنن عزیزان، در بعضی از نظرسنجی‌ها 91% 92% اشغالگران ساکن سرزمین‌های اشغالی که با اون در باغ سبز، با اون رؤیا فروشی عملا اومدن در سرزمین‌های اشغالی اسکان پیدا کردن، 91% اینا نسبت به ادامه جنگ نگران و یا بسیار نگران هستن. یعنی سطح نگرانی در اون سرزمین‌های اشغالی بسیار بالاست که حالا انشالله در قسمت‌های بعدی ما اون شاخص‌های راهبردی که بله. رژیم صهیونیستی آسیب دیده رو هم
حالا بپردیس. نکته جالبش اینه که ما فعلا داریم درباره خبرهایی که توی رسانه‌های خود رژیم داره منتشر میشه یا مؤسساتی که دارن به هر حال ارزیابی می‌کنن وضعیت رو، داریم از اونها خبر میدیم. هنوز وارد تحلیل این موضوعات نشدیم. موضوعاتی هستش که داریم تو رسانه‌های خودشون داریم می‌بینیم. خیلی خب آقای ترایفر، شما بگید رشد اقتصادی از سال گذشته تا الان در رژیم چقدر تغییر کرده؟
پیش از اون که ما در رابطه با اثرات جنگ بر رژیم صهیونیستی، بر اقتصاد رژیم صهیونیستی صحبت کنیم، قبل از اون باید ببینیم اساسا داریم درباره چی صحبت میکنیم. ببینید اقتصاد رژیم صهیونیستی در ابتدای تأسیسش در 1950 مجموع صادرات و واردات به تقریبا از اون کیک اقتصاد رژیم صهیونیستی چیزی تقریبا 36%، یعنی 31% واردات و 4% صادرات. امروزی که ما در واقع با این موجودیت اشغالگر روبرو هستیم، این نسبت رسیده بین 60-70% و توی این 60-70% در واقع حدود 40%ش صادراته، یعنی 4% تا 40%. یه سری اتفاقات این وسط افتاده که خیلی مهمه دونستنش. از مهمترین اتفاقات اینه که خب اینها پیمان تجارت آزاد در دهه 60، پیمان دوباره تجارت آزاد با اروپا در دهه 60، در دهه 80 با آمریکا کاهش در واقع موانع تجاری در دهه 90، و یه اتفاق خیلی مهمی که در دهه 90 میفته فروپاشی شورویه. فروپاشی شوروی و آغاز جهانی سازی، اتفاقی که رقم میزنه اینه که حدود 2 میلیون نفر از در واقع اتباع یهودی ساکن کشورهای تازه استقلالی یافته شوروی از شوروی میان داخل رژیم طی این دهه. و خب یه جریان آزاد سرمایه و جهانی سازی که رخ میده باعث میشه که چند تا اتفاق میفته. یک، وقتی شما جریان آزاد سرمایه و جریان آزاد نیروی کار بین کشورها برقرار میشه، به راحتی روابط قدرت جدیدی میان این بازیگر اسرائیل با سایر کشورها برقرار میشه، یا رفت و آمد نیروی کار از سایر کشورها به در واقع رژیم و به عکس. مثلا میبینید تا دهه 80 اینها از کارگر ارزان قیمت فلسطینی استفاده میکردن، ولی از اونجا به بعدش دارن از کارگر ارزان قیمت هندی مثلا استفاده میکنن. در واقع روابط قدرت و روابط اقتصادی سیاسی طی این 20 ساله در واقع ایجاد شده که میشه گفت وقتی داریم درباره رژیم صهیونیستی اقتصادش ارزیابی میکنیم، درباره اقتصاد درون سرزمین های اشغالی صحبت نمیکنیم، بلکه یه اقتصاد فراتر از این محدوده داریم صحبت میکنیم، اقتصادی که تجار با ترکیه، با روسیه، چین، هند، کشورهای اروپای شرقی و کشورهای این چنینی روابط گسترده پیدا کرده. همچنین نکته مهمی که وجود داره توی این ترکیب تجارت رژیم صهیونیستی این هستش که نکته مهمی هست اینکه در دوره جهانی سازی خب فناوری‌های ارتباطی، فناوری‌ها گسترش پیدا می‌کنن. یکی از مزیت‌هایی که رژیم صهیونیستی میاد روش سرمایه‌گذاری می‌کنه همین بحث فناوری‌هاست و اون تجهیزاتی مرتبط باهاش. اینجا قلاب رژیم صهیونیستی با صنایع در واقع آمریکایی در واقع به هم گیر می‌کنه و این رابطه باعث میشه که فناوری و سرمایه آمریکایی وارد در واقع رژیم صهیونیستی بشه. طی یک دهه اخیر در واقع سهم تجارت در واقع کالاهای فناورانه در رژیم صهیونیستی 180% رشد کرده. الان تقریبا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 80 میلیارد دلار اینها تجارت در این حوزه رو دارن. یه نکته مهمی که اینجا باید بهش اشاره کرد این هست که
صادر کننده فناوری هستن.
بله صادر کننده. خب روابطشون خیلی در این زمینه عمیق هست و همین هست که روابطشون رو مثلا با هند میسازه، با امارات متحده عربی میسازه، از روی چند تا فاکتور این رو میسازه، یکی فناوری، یکی تجارت طلا و جواهرات و اینها. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که فناوری ها، اقتصاد فناوری روی انسان، نیروی انسانی خیلی تکیه داره. توی یک سال اخیر خب اتفاقی که افتاده، صهیونیست ها مجبور شدن اون سرمایه گذاری توی طرح‌های اینچنین رو کاهش بدن و همچنین نیروی انسانی که تا دیروز برنامه نویسی میکرد توی صنایع فناور در واقع مشغول کار بود، مجبور شده که خب بخشی از اون نیروی کار مجبور شده که به جبهه های جنگ بره و اونجا کشته بشه، زخمی بشه و مسائل این از این حیث رخ بده. یه نکته مهمی که وجود داره اینه بله اینها هزینه هایی برای رژیم صهیونیستی داشته، ولی و نکته مهمترش اینه که عمده این هزینه ها هم در واقع بیشتر توی اون 20 روز اول جنگه، تا نقطه ای که رژیم صهیونیستی وارد غزه میشه. بعد از اون شروع میکنن اینا خودشون رو بازیابی کردن، هرچند بازور نمیتونن به نقطه قبل از جنگ برسن، ولی یه سری عوامل اقتصاد سیاسی بین المللی وجود داره که در واقع رژیم صهیونیستی رو همچنان داره تقویت میکنه. از جمله مثلا ببینید عرض شکل رژیم صهیونیستی در بازارهای مالی آمریکا ثبت شده است و اینها میتونن اونجا اوراق قرضه منتشر کنن. توی همون 20 روز جالبه بدونید اونقدر وضع خراب بود که اصلا اعلام عمومی نکردن برای فروش، فکر میکنم 7 میلیارد دلار اوراق قرضه، که اگر اعلام میکردن اصلا یه نرخ خیلی پایینی میخورد، خیلی براشون بد میشد. اصلا اعلام عمومی نکردن، همینجور غیر شفاف معامله رو انجام دادن، تعیین مالی انجام شد. این وضع خیلی بدی داشتن. خب نکته مهمی که وجود داره این هستش که تمام این مزایا، تمام این روند، تمام مزایای اقتصادی که اینها از دوره جهانی سازی ساخته بودن به این نقطه رسیده بودن و همون نکته رسیدن که آقای رحیمی هم اشاره کردن، به یک رویا داشتن میفروختن. اون رویا چی بود؟ رویا این بود که رژیم صهیونیستی بشه قطب در واقع اقتصادی و فناوری منطقه.
بله.
که ما اون رو در کوریدور آیمک می‌بینیم. کوریدور آیمک یک اتصال زیر ساختای حمل و نقلی مثل راه آهن اینها نیست، بلکه یه ائتلاف اقتصادیه در حوزه‌های مختلف، توی کالاهای فناورانه، طلا و جواهرات، نیروی انسانی متخصص و امثال اینها. به نظر طوفان الاقصی شلیک به این نقطه گرانیگاهی بود و اون همونطور که آقای رحیمی هم اشاره کرده این رویا به شلیک شد، ولی نیازمند این هست که در واقع ابتکارهایی که در واقع در طوفان الاقصی رخ داد ادامه پیدا کنه و این ابتکارها در درجه اول اقتصادی هن، سیاسی هن و در درجه آخر نظامی هن. تا در واقع نتونه رژیم صهیونیستی خودش رو بازیابی کنه.
خیلی خب آقای رحیمی، به شاخص ها هم یک اشاره کلی داشته باشیم که از جنگ چه تأثیراتی گرفتن شاخص های اقتصادی، تا وارد مصادیق هم بشیم، بنادر چه اتفاقی افتاده یا حالا به گردشگری که حالا شما اشاره کردید و موضوعات دیگه.
ببینید بخشی از شاخص ها رو خب قسمت بله. قبلی عرایزم عرض کردم، اما باز اگر بخوایم بهش این شاخص های میگم روبنایی اقتصاد که قابل بیان در قالب عدد و رقمه باز اشاره بکنیم، مثلا اقتصاد رژیم در بازه زمانی 3 ماهه انتهایی 2023 باز طبق گزارش خودشون بیش از 20% 20.6% دچار انقباض شد، صادراتشون حدودا 10% کاهش پیدا کرد، صادراتی که سالها بود افزایشی بود اما در اثر طوفان الاقصی کاهش پیدا کرد.
کجاها صادرات دارن آقای رحیمی؟
ببینید صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای اروپایی، به کشورهای آمریکایی، حالا ریز اقلامش هم بخواید میشه ارائه داد که کیک صادراتی رژیم صهیونیستی مقاصدش عمدتاً کجاست. یا مثلا شما به بنادر اشاره کردید، ببینید یکی از مهمترین یا شاید بگیم مهمترین بندر رژیم صهیونیستی بندر ایلاته که در جنوب سرزمین‌های اشغالی قرار داره. این بندر عملاً تأمین کالای رژیم صهیونیستی، بیش از یک سوم تأمین کالای رژیم صهیونیستی که بیش از 30 میلیارد دلار میشه، از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا انجام میشد و از طریق عملاً خلیج عدن، تنگه بابل‌مندب، دریای سرخ و بعد بندر ایلات، رژیم صهیونیستی از این طریق تأمین اقتصادی و تأمین در واقع کالاهای مورد نیازش از این طریق تأمین میشد. این نکته هم داخل پرانتز بگم که اقتصاد رژیم صهیونیستی به شدت واردات پذیره، یعنی رژیم صهیونیستی با جمعیت تقریبا 1/10 جمعیت ما، بیش از حدودا شاید 1.5-2 برابر کشور ما که حدود 10 برابر رژیم صهیونیستی جمعیت داریم، ما واردات داره، یعنی یه واردات حدود 100 میلیارد دلاری 156 میلیارد دلاری داره که بیش از 30 میلیارد دلارش از این مسیر تامین میشد، که اینم به دلیل عملیات مجاهدانه انصار الله یمن عملا این مسیر متوقف شده و کالاهای تامین و تامین رژیم صهیونیستی از طریق واردات ناچاره که عملا 3/4 قاره آفریقا رو دور بزنه و از طریق دریای مدیترانه کالا رو تامین میکنه که هزینه و زمان رو به شدت افزایش میده.
اما زمینی هم حالا گفته شد که ایجاد کردن، ببینید
بالاخره زمینی نیاز به ایجاد زیرساختایی داره که در بلند مدت باید فراهم میشده و بتونه مثلا 30 میلیارد دلار کالا حمل بکنه، تجهیزات زمینی، ریل، قطار، اینها فراهم بشه که الان در کوتاه مدت حتما شدنی نیست، منتها خب بالاخره الان سرمایه‌گذاری توی ارسال زمینی رو حتما به صرفه کرده، هرچند تا همین الان هم در واقع تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی بیش از 90% داره از طریق دریا انجام میشه. مطمئن من میخوام بگم ببینید اینا شاخصایی که در قالب عدد و رقم بیان میشه، ما یه سری شاخصای راهبردی داریم که تو عدد و رقم لزوما نمیاد و نیاز به یک سری تحلیلای زیربنایی تر و راهبردی تر داره. ببینید اون رؤیا فروشی، اون در باغ سبز، اون چشم انداز، اون تبلیغاتی که رژیم صهیونیستی 7 دهه انجام داده بود برای اینکه بگه سرزمین‌های اشغالی یه سرزمین امن برای سرمایه‌گذاری، برای زندگی، برای همه در واقع اقتضائات زندگی انسانی، زندگی اقتصادی، تجاری و اجتماعی، 7 دهه برای این در واقع ترسیم این چشمانداز برای دنیا تبلیغات کرده، سرمایه گذاری کرده و این رویا فروشی رو انجام داده. با یک روز عملیات حماس در 7 اکتبر عملا این دچار خسارت جدی میشه. چرا؟ ببینید میوه 7 دهه تبلیغات رژیم صهیونیستی و 7 دهه رویا فروشی رژیم صهیونیستی عملا تا قبل از 7 اکتبر 2023 داشت چیده میشد. این میوه چی بود؟ در قالب پیمانهای عادی سازی با کشورهای اسلامی بود، یعنی با عمان شروع شد، به امارات رسید، به سودان رسید، به بحرین رسید و تیر آخر عملا اسرائیل برای اینکه جامعه اسلامی رو در واقع به سمت خودش بکشونه و به دنیا نشون بده که ما داریم عادی سازی میکنیم با تمام دنیا، پیمان عادی سازی با عربستان بود که 7 اکتبر مانع این شد. عربستانی که تو دنیا مثلا به عنوان بالاخره سرزمین وحی و پرچمدار اسلام و اینها عملا شاید ظاهرش تعریف شده باشه، ویترینش تعریف شده باشه، داشت به عربستان میرسید. معنای این چی بود؟ معنای این حرکت رژیم صهیونیستی که 7 دهه براش تلاش کرده بود و داشت میوه‌اش رو میچید این بود که ببینید ما در سرزمین‌های اشغالی، ما اسرائیلی‌ها، ما صهیونیست‌ها با کشورهای اسلامی و با همه دنیا می‌خوایم تعاملات عادی داشته باشیم. مزاحم کیان این وسط؟ مزاحم جمهوری اسلامی ایرانه، مزاحم هشت شعبی و سازمان بدر عراق و گروه های مقاومت عراق و حزب الله عراق، مزاحم سوریه است، عملا بسیج سوریه است، مزاحم حزب الله لبنان، مزاحم این جبهه مقاومت، همون تصاویری که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نشون داد به عنوان مثلا کوریدور یا محور شرارت و محور نحس و اینها. ببینید به تمام دنیا این پیام داشت مخابره میشد که ما دنبال عادی‌سازی و مزاحم اینا. این یه نتیجه ای داره، دنیا و حتی جوامع اسلامی رو علیه جبهه مقاومت میخواست یک پارچه و متحد بکنه که ما دنبال زندگی عادیم، اما اینا دارن ناامنی ایجاد میکنن. ما دنبال توسعه اقتصادیم، کی مانع توسعه اقتصادی جبهه مقاومت، محور مقاومت که همین ایران، عراق، سوریه، لبنان، اینها مانع توسعه اقتصادی هست. این رژیم صهیونیستی فقط در مرحله گفتمان و پیمان عادی سازی متوقف نشد، همزمان این پیمان عادی سازی و این گفتمان رو ترجمه میدانی هم داشت روش انجام میداد، یعنی به ترجمان میدانی هم رسید. ترجمان میدانیش چی بود؟ یکیش رو آقای ترابی فرمودن، اونم بحث کوریدور مثلا آیمک بود، کوریدوری که از هند و حتی ما قبل هند از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا شروع میشد، به امارات و عربستان میرسید، از امارات و عربستان به عملا یه شاخه هایش اردن و مصر رو تغذیه میکرد، بعد به رژیم صهیونیستی میرسید و رژیم صهیونیستی رو به دروازه و به هاب عملا تأمین کالاهای نهایی و کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اروپا و حتی برای آفریقا تبدیل میکرد، چون عملا بالای مدیترانه قاره اروپا است، پایین مدیترانه قاره آفریقا است. و این کوریدور است. ما از کوریدوری که صحبت میکنیم همونطوری که آقای ترابی فرمودن منظورمون یه مسیری نیست که حالا ریل میزنیم، مثلا کشتی میسازیم، بعد از اون کشتی بار رو کشتی سوار میشه یا رو مثلا ریل قطار سوار میشه و میرسه به مقصد. نه، فقط این نیست، این یه جزء کوچکی از کوریدور. کوریدور یعنی در هم تنیدگی سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و حتی بعدها فرهنگی اجتماعی حول مزیت‌های نسبی اقتصادی که اجزای مختلف کوریدور و کشورهای مختلف دارند، که این مزیت‌های نسبی اقتصادی گاهی وجود داره و گاهی به اقتضا خلق میشه در آینده. پس بنابراین کوریدور عملا یک پیمان است، حتی فراتر از پیمان ناتو در غرب یا پیمان ورشو در شرق، که حالا پیمان ورشوی عملا الان وجود نداره، اما فراتر از پیمان نظامی مثل پیمان ناتو. پیمان ناتو هم حتی در دل کوریدورها، در دل این مفهوم از کوریدور که رژیم صهیونیستی دنبالش بود، داشت هضم میشد. حماسه حماس در 7 اکتبر عملا این سرمایه گذاری قدرت آفرین آتی رژیم صهیونیستی و کشورهای همراه با او رو و کشورهای به ظاهر اسلامی که میخواستن با او همراه بشن و بگن جبهه مقاومت مزاحم توسعه اقتصادیه، این برنامه‌ریزی کلان طراحی شده ویژه رو فعلا به کما برده، اگه نگیم نابود کرده، اما فعلا به کما برده. تو این برنامه‌ریزی استراتژیک قدرت آفرین رژیم صهیونیستی و آمریکا که طراح اصلیش آمریکا بوده، مسئله اینه که جبهه مقاومت عملا از هر حیثی، از حیث نظامی، از حیث امنیتی، از حیث سیاسی، از حیث فرهنگی اجتماعی و از حیث اقتصادی دور میخورد. دور میخورد یعنی چی؟ یعنی جبهه مقاومت و کشورهای جبهه مقاومت عملا تبدیل میشدن به عمله‌های ساده، کارگران ساده چنین برنامه‌ریزی های استراتژیکی، و اون نخبگان جبهه مقاومت هم عملا با عنوان جهان وطنی تبدیل میشدن به بیوطن هایی که براشون مهم نیست دارن به کجا خدمت میکنن. بلایی که به نظر من سر پاکستان اومده،
درست،
تا یه حدی سر هند اومده و همین الان صهیونیستا سر مردم مظلوم فلسطین آوردن از این جنسه که ببینید الان در اثر جنگ کارگر فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی عملا نمیتونه کار بکنه، به خاطر کار نکردن کارگر فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی که عمله ساده صهیونیستا بود. متاسفانه مثلا حوزه ساخت و ساز 40% کوچیک شده در سرزمین‌های اشغالی، 26% سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز کمتر شده. خب ببینید 7 اکتبر با عملا چنین اتفاق بسیار خسارتباری که برای جبهه مقاومت میتونست رقم بخوره رو از حیث راهبردی این چنین عملا فعلا سرنگون کرده.
خیلی خوب، حالا برمیگردیم. حالا از آقای ترایفرم اینو بپرسم، خیلی کوتاه به این اشاره بکنید در مورد همین کوریدوری که آقای رحیمی هم در موردش صحبت کردن، چه نفعی قرار بود رژیم صهیونیستی از این کوریدور ببره و الان چه اتفاقی براش میفته با اجرا نشدن؟
ببینید همونطور که اشاره کردم کوریدور آیمکی نیست که یک شبه در واقع اعلام شده باشه، یک برنامه